أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیه 24 و 25 سوره ابراهیم هست. خب، نکات لغوی گفته شد، نکات تفسیری هم در حد فهممون گفته شد و نوبت میرسد به نکات، عرض میکنم که پیام هایی که از این آیه شریف استفاده می شود. لکن اینجا همچنان یک سوال باقی است که تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، مقصود از کلهین چیست؟ بعضی ها گفتند 6 ماه، بعضی ها گفتند 1 سال، بعضی ها هم کمتر و بیشتر. 2 ماه گفتند، 6 ماه گفتند، 1 سال گفتند. جمیع اوقات را هم گفتند. ولیکن آنچه در این عرصه مهم است، هدف از تشبیه است. اینجا تشبیه معقول به محسوس هست. تشبیه معقول به محسوس، اینها تشبیهاتی است که لازم نیست حتما یه مصداق خارجی داشته باشه. مثل که قرآن همچون آفتابی است که غروب ندارد. وضعیت ما وضعیت شامی است که سحر ندارد. ما آفتاب بی غروب در خارج داریم، شام بی سحر داریم، در حالی که مثال زده میشه. در مثال لازم نیست که حتما اون ممثل وجود خارجی داشته باشه. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که کلحین رو که عموم هست و با واژه کل بیان شده محدودش کنیم به 2 ماه، به 6 ماه، به 1 سال. کل حین، شما درخت پربار و پرثمری رو تصور کنید که مدام میوه میدهد. این عقلا اشکال داره؟ اشکال نداره که، ولو در خارجم نباشه. خب، نکته دیگری هم که باز در تفسیر باید گفته بشه و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خداوند این مثال ها رو میزند جهت تذکر. خب بحث امثال در قرآن یک فصلی است در علوم قرآنی، کتاب هایی هم در این مورد نوشته شده، حضرات آیات، مکارم شیرازی، دو ماه رمضان درس تفسیرشون رو مثل های قرآنی قرار دادند، حضرت آیت الله سبحانی، آیت الله العظما سبحانی هم یک امثال فی القرآن دارند که لب کلام این است که هدف از این مثل های قرآنی در حقیقت عبارت است از تشبیه معقول به محسوس تا حقیقت نزد افراد مجسم بشه. خب میریم سراغ پیام ها. از عجایبی که در این پیام ها آدم جلوه تعصب رو درش میبیند این است که در ذیل این آیه اهل سنت در تفاسیرشون یک روایت نقل نکردند که این شجره طیبه اهل بیتند، پیغمبر اکرم هست، و مدام رفتند سراغ این که این شجره طیبه چنینی درخت خرماست. حرف ما این است که اگر تعصبی در کار نیست، چرا این همه روایاتی که میگوید شجره طیبه پیامبره و فرعش امیرالمؤمنینه، شاخش فاطمه است، میوهش اولاد او هستند، برگهایش شیعیانند. این تفسیری که من دارم محضرتون عرض می کنم تفسیر برهانه، تألیف مرحوم قاصد هاشم بهرانی، که من در بحرین توفیق این رو داشتم که به زیارت مزارش بروم. مزاری دارد در بحرین و مورد توجه است. مرحوم صاحب جواهر در جواهر میگوید اگر عدالت ملکه باشد، ما فقط دو تا مصداق میتونیم براش پیدا کنیم، یکیش مقدس اردبیلیه، یکی سید هاشم بهرانی. اینجور این مرد، مرد بزرگی است و دقیق، در این تفسیر برهان، بله، هفت روایت آورده که این هفت روایت از مصادیق این شجره طیبه را اهل بیت نقل کردم. من یکی از این روایات را میخوانم، حدیث 5 جلد 4 برهان صفحه 319. جابر ابن یزید جعفی که مرد بسیار بزرگی بوده از اصحاب امام باقر میگوید سألت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر عن قول الله عز وجل كشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها قال اما الشجره فرسول الله و فرعها علی فرعش شاخش امیر المؤمنین علی است و غصن الشجره فاطمه بنت رسول الله شاخش فاطمه بنت رسول الله است و ثمرها اولادها میوهش اولاد او هستند و ورقها شیعتنا برگهایش شیعیان ما هستند ثم قال ان المؤمن من شیعتنا لیموت فتسقط من الشجره ورقتون یه شیعه ما از دنیا میره یه برگ سقوط میکنه و ان المولود من شیعتنا لیولد فتورق الشجره ورقتن یکی برگی می افتد و برگ دیگری جایش می روید شاخه به جا مندگر شاخه و بر بله این شعر را بیت اولش اینه شاخه به جا مندگر برگ می رود اصل شاخه باقی است اینجا هم امام علیه السلام می فرماید یه برگ ریشه به جا مندگر شاخه و بر می رود ریشه به جا مندگر شاخه و بر می رود خب از مصادیق این هست بزرگانی مثل مرحوم کلینی محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار و کمال الدین و تمام النعم روایت کردند خدا کنه که ما در عرصه مباحث علمی متعصب نباشه ملاحظه می فرمایید در کتابهای ما به خصوص در فقه مقارن فتاوای دیگران هم گفته میشه و نقد و بررسی میشه چه دلیلی هست که نظر عالمان شیعه در تفسیر این بزرگانی که شکی در وساقت و عدالتشون نیست در تفسیر نیاید به هر حال این آیه شریفه 24 و 25 سوره ابراهیم میتواند در زمانهای مختلف مصداق داشته باشد از مصادیق بی تردید اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین نکته دیگر به عنوان پیام این است که درخت ایمان همواره ثمر میده از ثمرات درخت ایمان مقاومت هنگام تهدید ستمگران قلم آیه 32 انا الی ربنا راغبون دومین میوهش هنگام تبلیغ این اجریه الا علی الله، یونس 72. سومین میوهش هنگام خشم، و الکاظمین الغیظ، آل عمران 134. چهارمین میوهش اخلاص، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دیگر میوه درخت ایمان آن است که به هنگام مشکل رو به خدا میزند، رو به بندگان خدا نمیزند. رب نی لما انزلت الی من خیر فقیر، قصص 24. دیگر میوه عرض می کنم شجره ایمان، پیروزی، هنگام پیروزی و شکست هست. احساس شکست نمی کند، با پیروزی هم مغرور نمی شه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. این شجره ایمان. شجره های دیگری که آدم میپندارد که اینها شجره هستند و نیستند، در حقیقت مال، فرزند، مقام، در دنیای چند روزی میوه میدند، میوهی بسیار اندک، و گاه همین میوه ها وسیله شکنجه روحی میشه. انما یرید الله لیعذبهم بها، سوره توبه آیه 55. سوره توبه آیه 55. بنابراین این شجره ایمان شجره ای بسیار مبارک هست، شجره ای که میوهش مقطعی نیست، میوهش موسمی نیست. عرض می کنم که بعضی از میوه ها موسمی است، مقطعی است. نوع میوه ها این چنینه، اما میوه ایمان میوه است لذیذ و دائم هم میوه میده. اونها که از این شجره متنعمند، از این شجره متنعمند، پیوسته زندگیشون هم زندگی بهشتی است. ولو در سختی ها زندگی کنند، اون سختی که دیگران دارند اونها ندارند. شکنجه می شوند اما آرامش دارند، آرامشی وصف ناپذیر. خب آیه بعدی از هنرهای قرآن کریم هست که مباحث به صورت مقایسه‌ای بیان می شود. ملاحظه فرمودید که در این آیات از جهنم گفته شد، آنگاه از بهش گفته شد، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. حالا این دعای کلمه طیبه را بیان کرده و مثل آیه 26 و مثل کلمتن خبیستن خشجرتن خبیستن اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. آیه 26 هست. انشاءالله فردا شب هم همین ساعت 6 انشاءالله خدمت شما خواهیم بود که به هفت آیت الله مصباح که در رواق امام هست برسیم. انشاءالله پس فردا شب ساعت 6:15 شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.